پرسش و پاسخ تاریخی بفرمایید.
سوال داشتم از برنامه پرسش و پاسخ تاریخی.
می‌خواستم بپرسم که
ارتباط داستان‌های قرآن با تاریخ چیه؟
پرسش و پاسخ.
می‌خواستم بدونم مشخصه‌های اصل جاهلیت چیه؟
ویژه پرسش‌های تاریخی.
مهم‌ترین انگیزه مطالعه تاریخ عبرت آموزی.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما شنوندگان محترم رادیو معارف عرض سلام و ادب دارم. امیدوارم که فرصت داشته باشید و برنامه این هفته پرسش و پاسخ تاریخی رو گوش بدید و ما رو تا پایان برنامه همراهی بفرمایید. مثل هفته های گذشته در خدمت استاد محترم حوزه علمیه قم و صاحب نظر در حوزه تاریخ اسلام، حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد مهدی پیشوایی هستیم که این هفته هم دعوت ما رو تقبل فرمودند و افتخار حضور در استدیوی تولید رادیو معارف رو به ما دادن. خدمت استاد پیشوایی عرض سلام و ادب دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده متقابلا خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم، همچنین محضر همه شنوندگان عزیز و گرامی این برنامه هر جا که هستن. خانم ها و آقایان سلام و عرض ادب و ارادت دارم.
سپاسگزارم استاد پیشوایی. خدمت شما عزیزان شنونده عرض کنم که 2910551 و 2910552 با پیش شماره 0251 کانال های ارتباطی ما با شماست. با ما تماس بگیرید و دیدگاه های خودتون رو به ما منتقل کنید و اگر سوال تاریخی در حوزه اسلام و مخصوصا تاریخ صدر اسلام دارید مطرح بفرمایید که استاد پیشوایی پاسخ بدن. دیگه برنامه رو شما میشناسید، مخصوصا صدای گرم استاد پیشوایی رو آشنا هستید. هر هفته در همین ساعت با شما همراه هستیم. امیدوارم که امروز هم تا پایان برنامه با ما باشید. یه بخش رو با هم میشنویم، برمیگردیم، سوالات رو مطرح خواهیم کرد و استاد پیشوایی پاسخ خواهند داد. خواهش میکنم.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار.
شو پاسخ تاریخی بفرمایید.
السلام علیکم، خسته نباشید. یه سوال تاریخی داشتم، میخواستم ببینم کیفیت به شهادت رسیدن پیامبر و امام سجاد و امام کاظم و امام حسن عسکری رو میخواستم. دست شما در نکنه، خلاصه.
تشکر از شما شنونده محترم. استاد پیشوایی پاسخ شما رو میدم. استاد بفرمید.
در مورد شهادت حضرت رسول صلی الله علیه و سلم علیه در بعضی از برنامه ها عرض کردیم که بنا به احادیثی که هم از طریق اهل سنت و هم در کتب روایی شیعه نقل شده، رسول خدا صلی الله علیه و سلم علیه به وسیله سم مسموم شد و در اثر زهر و مسمومیت از دنیا رفت.
اهل سنت هم به همین اقرار دارن.
بله بله.
منابع مختلفی.
بله بله. هم در کتب روایی اهل سنت هست و هم در کتب روایی شیعه. و اما راجع به چگونگی شهادت چند نفر از ائمه بزرگوار ما، این شنونده عزیز و گرامی سوال کرده بودند، چون بیان اینا در یک برنامه فشرده و کوتاه و در فرصت کوتاهی که ما در اختیار داریم مقدور نیست، من با اجازه ایشون کتاب خدمت شما معرفی میکنم و انشالله به این کتاب های که عرض میکنم مراجعه فرمایند، ایشون قلم و کاغذ دست بگیرن، این کتاب های که من عرض میکنم یادداشت بفرمایند. یکی کتاب منتهی الآمال مرحوم حاج شیخ عباس قمیه که نسخه هاش الحمدلله در ایران همه جا فراوانه و به صورت‌های مختلف چاپ شده و همه جا در دسترس هست. کتاب منتهی الآمال، تعریف محدث بزرگوار مرحوم حاج شیخ عباس قمی رحمت الله تعالی علیه.
استاد این تعبیرتون که می‌فرمایید نوعا اشتباه میگن، یعنی منتهی الآمال.
نه نه،
در حالی که
منتها.
بله.
منتها یعنی آخر.
بله.
منتهی از نظر عربی یه ذمه قبول
نمی‌کنه.
بله.
میشه به کلمه بعد. منتهی الآمال.
بله. منتها یعنی انتها آخر.
بله.
منتها الآمال یعنی نهایت آرزوها.
درست.
اینجوری معنی اسم این کتاب اینه. بله منتهی الاعمال حتما تلفظ نشه، منتها الاعمال
که میشه منتها الاعمال،
منتها الاعمال بله. وصل میشه به کلمه بعدی، به کلمه اعمال، منتها الاعمال. اونجا به تفصیل نه تنها شهادت این چند امام بزرگواری که ایشون اسم بردن، بلکه زندگی نامه و شهادت بقیه ائمه علیهم السلام هم به تفصیل در این کتاب آمده،
کرامت هاشون و همه چیزون
هم به تفصیل آمده مولیزا. و همچنین میتونن کتاب ما را به نام سیره پیشوایان تهیه و مطالعه بفرمایند. کتاب سیره پیشوایان این ناشرش در قم، تلفن مرکز نشرش را من خدمتشون عرض میکنم. ناشر این کتاب انتشارات توحید در قم، تلفن دفتر انتشارات توحید به این صورت: بعد از خود قم یادداشت بفرمایند 77 45 45 7، 77 45 45 7، انتشارات توحید. تماس میگیرن و میپرسن که من این کتاب را چگونه تهیه کنم. انشاءالله مطمئن هستم این دو کتاب تهیه و مطالعه بفرمایند، نظرشون انشاءالله 100% تامین میشه.
بسیار عالی، ممنون از شما. خب دوستان، همچنان با برنامه پرسش و پاسخ تاریخی از گروه فقه و سیره رادیو معارف در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدوارم که تا این لحظه از برنامه مورد عنایت شما عزیزان قرار گرفته باشه. برنامه رو ادامه میدیم با سوالی از شما و پاسخی که استاد پیشوایی خواهند داد.
پرسش و پاسخ تاریخی بفرمایید.
ضمن سلام، خسته نباشید به شما در خبرنگاران عزیز رادیو معارف. یه سوالی داشتم که از آقای پیشوایی می‌خواستم سوال کنم در رابطه با سلمان فارسی، که آیا سلمان فارسی که ایرانی الاصل بوده که به صورت برده فروخته شده به مدینه به پیغمبر ملحق شده، یا یک کسی بوده که خودش جوی حقیقت بوده تا در رکاب پیغمبر اکرم حضور پیدا کرده؟ با تشکر، کشفی هستم از زرند صابه.
من هم تشکر میکنم از شما جناب آقای کشفی که از زرند صابه تماس گرفتید و امیدوارم که همه صابه‌های عزیز شنونده رادیوی فرهیختگان رادیو معارف باشن. استاد، اصولا سلمان فارسی اصلا از کجای ایران بود؟ اگر تاریخ اینو میتونه شهادت بده، و چرا هجرت کرده رفته حجاز؟
من ابتدا جواب سوالشون را به اختصار عرض میکنم که هر دو درسته. سلمان هم در جستجوی حقیقت بوده و همین که به صورت بردگی به مدینه منتقل شده. منتها چرا و چگونه توضیح عرض میکنم. اما جناب عالی فرمودید که سلمان از کجا ایران بوده، مختلف اقوال و تاریخ ها مختلفه. بعضی ها میگن از جی اصفهان بوده، بعضی ها میگن از رام هرمز بوده، تعدادی از منابع قدیما میگن از جی اصفهان بوده. در هر صورت، اما عرض کردم که در جستجوی حقیقت بوده، اجمالاً سلمان ابتدا برده نبوده، نه تنها برده نبوده بلکه دهقانزاده بوده. دهقان اون زمان در ادبیات اون زمان به مالک میگفتن که زمین داشتن و روستا داشتن، آبادی داشتن. سلمان دهقانزاده بوده، یعنی مالکزاده بوده، پدرش متمکن بوده، ثروتمند بوده، از یه خانواده مرفه بوده. منتها دین رایج اون زمان در زمان سلمان و پیش از ظهور اسلام، دین رسمی و رایج در ایران زردشتیگری بوده. سلمان مطالعه کرده، زردشتیگری او را قانع نکرده. همجور که شنونده عزیز به جا اشاره فرمودن، سلمان جستجوگر حقیقت بوده، قانع نشد سلمان به زردشتیگری. از زردشتیگری اعراض کرد و مدتی رفت مسیحیت را پذیرفت و نزد کشیش‌های مختلفی خدمت کرد و نزد یک کشیش مون اینقدر مون به اون نزدیک شد و خدمت کرد که اون کشیش فوت کرد موقع فوت او گفت من بعد از شما پیش چه کسی بروم؟ گفت پیش فلان کشیش برو. حالا این کشیش ها هر کدوم در یه نقطه دیگه بوده، نه در ایران. سلمان میره این کشیش ها را پیدا میکرد، خودش نقل میکنه که به این کیفیت من نزد کشیش های مختلفی رفتم و موندم و خیلی نزدیک شدم و از درون اینا اطلاعات به دست آوردم، ولی اینها هم چنگی به دل من نزد. آخرین کشیشی که میگه نزد او بودم و به او خدمت میکردم و خیلی به او نزدیک بودم و به من عنایت داشت، اونم مرگش فرا رسید. از او پرسیدم که بعد از شما تشریف من چیه؟ پیش کدام کشیش برم؟ گفت هیچ. الان نزدیک شده به عزت اون پیامبر موعودی که نزدیک از او مبعوث بشه، بعد از مرگ من کاری بکن که خودت را به او برسان. گفتم اون کیه، کجاست و به کجا مثلا خواهد آمد، در کدام سرزمین من برم پیش او؟ او نشانهایی گفت که نشانهای مدینه بوده که او هجرت خواهد کرد به شهری که اطرافش کوهستانه، اطرافش سنگلاخه و نخلستان در اونجا زیاده. بعد مشخصات بدنی حضرت رسول را گفت که اینا البته در تورات و انجیل آمده بود، اون کشیش از تورات و انجیل این اخبار و اطلاعات را حالت پیشگویی داشت به سلمان گفت. گفت او از خصوصیات خود اون پیغمبر اینه که او در بدنش، در کتفش، بین دو کتفش خال درشتی هست. این یکی از نشانهای بدنی اویه. و دیگه اینکه او صدقه را نمیپذیره ولی هدیه را میپذیره. میگه این سلمان خودش نقل میکنه، میگه اون کشیشم از دنیا رفت و من بار سفر را بستم و اجمالا فهمیدم که این منطقه باید در عربستان باشه. با یه قافله که عازم عربستان بود، عازم حجاز بود، من میرفتم، دزدا سر گردن بگیرها آمدن و کاروان را غارت کردن. اون زمان غارتی میکردن، اشخاص را به اسیری میگرفتن و افراد کاروان را اسیری گرفتن و از جمله مرا به اسیری گرفتن و از اونجا سلمان برده شد. اسیری که میگرفتن به صورت برده یا نیه میداشتن یا میبردن میفروختن. بنابراین اونجا مسیر جستجوی حق و در راه انتقال به مدینه، بنده خدا سلمان گرفتار اسیری شد و به صورت بردگی دست به دست فروخته شد تا اون که او را فروختن به یک یهودی ساکن مدینه و سلمان همچنان برده اون یهودی ساکن مدینه بود که خبر بعثت حضرت رسول را در مکه شنید، ولی چون برده بود آزادی عمل نداشت نمیتونست بره مکه. دلش پر میزد که بره حضرت رسول صلی الله علیه و سلم در مکه ببینه، نتونست بره. ولی سلمان در تمام دوران 13 ساله دعوت حضرت رسول صلی الله علیه و سلم در مکه را درک نکرده. سلمان و ابوذر این دو نفر حضوری در مکه نداشتن. سلمان میگه که من کم شنیدم و کم کم زمزمه بلند شد که اون پیامبر جدید میخواد بیاد مدینه، که البته اون زمان مدینه نمیگفتم، گفتن یثرب، اسم قدیم مدینه یثرب. بعد میگه من دیگه در انتظار بودم که کی میشه رسول خدا به یثرب، به شهری که الان من هستم، بیاد و از نزدیک ببینم. زمزمه پر شده بود تو شهر، میگفتن امروز میاد، روزای هجرت حضرت رسول بوده، امروز میاد، فردا میاد. میگه من بی‌طاقت بودم. یه روز در نخلستان ارباب یهودیان بودیم، من رفته بودم بالای درخت خرما، خرما میچیدم و اربابم پای درخت بود. کسی دوان دوان آمد به یهودی ارباب من، گفت آمد. میگه من فهمیدم رسول خدا رو میگه آمد، یعنی رسید به مدینه. دوان دوان آمد به عنوان یک خبر مهم به حضرت رسول، گفت که آمد. میگه من بی‌طاقت شدم، به سرعت از درخت آمدم پایین، به اون شخص گفتم چه آمد. اربابم زد تو سر من، گفت فضولی موقع، به تو چه مربوطه که آمد، برو خرما بچین. ولی من فهمیدم رسول خدا آمد. اینجوری شد که سلمان در یه فرصت مناسب خودش نقل میکنه رفت محضر رسول خدا رسید و اون خال نبوت را دید که حالا بگم، چون قبلا این مطالب را در بعضی از برنامه گفتم تکراری میشه، اون خال نبوت را در بدن مبارک حضرت دید و خرما برد به عنوان صدقه، حضرت قبول نکرد، دفعه دیگه خرما برد به عنوان هدیه، حضرت هم خودشون تناول کردن، به همراهانشون فرمودن بخورید و اینجوری شد که سلمان مسلمان شد. بنابراین هر دو درسته، سلمان در جستجوی حقیقت بود، دنبال دین حقیقی و دین راستین می‌رفت و در این راه خیلی رنج برد، خیلی اذیت شد، ثروت و دارایی و رفاه پدری را رها کرد، دنبال دین حقیقت می‌گشت و سرانجام جانش به خطر افتاد، آزادیش از دست داد، ولی سرانجام با رسول خدا صلوات الله و سلام علیه آشنا شد و مسلمان شد.
بعدن از بردگی بیرون اومد.
بله، رسول خدا او را خرید و آزاد کرد.
بسیار خیلی ممنون، استفاده کردیم، جالب بود، هم برای بنده هم برای همه عزیزانی که شاید نشیده بودند قضیه اسلام آوردن سلمان رو و هجرتشون رو به مدینه.
محمد پرتوب عین الیقین است، جهان را رحمت جان آفرین است، محمد پرتوب عین الیقین است، محمد پرتوب عین الیقین است، جهان را رحمت جان آفرین است، جهان را رحمت جان آفرین است، به چشم دل نگر او را که بینی، طلوع مهر و ماهش از جبین است،
سرای دلکش هر شهرانی تنین افکند در گوش زمین،
محمد آسمان لطف یزدان، محمد آفتاب راست بین
یه سوال داشتم از استاد پیشوایی. این که در زمان پیامبر، یعنی قبل از پیامبر اسلام، در کتاب تاریخی اومده، خصوصا در کتاب‌های پیشوایی، که یهود برای تو کتاباشون بشارت و اینکه خونده بودن که پیامبری از این منطقه ظهور خواهد کرد، به این نیت اومدن در نزدیکی‌های حجاز ساکن شدن، در نزدیکی‌های یثرب، به این نیت که اون پیامبر ظهور کنه و اینا بهش ایمان بیارن. و حالا وقتی که پیامبر دیگه برانگیخته شد، حالا باز ایمان آوردن یا نیاوردن. اما یه نظریه دیگه اومده که میگه که یهود برای از بین بردن این منجی اینجا اومدن و قلعه خیبر و اینا را تشکیل دادن. کدام نظریه درسته؟
تشکر از شما شنونده محترم. استاد پیشوایی خدمت شما هستیم.
بله، همینجور که این شنونده عزیز و گرامی فرمودن که در بعضی از کتاب امام خوندن، من اون نظریه اول را درست میدونم و محققان بزرگ ما ایرانی و غیر ایرانی، عرب و عجم، همه این را نوشتن. اینها دنبال نشانه های محل هجرت رسول خدا میگشتن، به این امید آمدن. منتها نظریه دوم را که ایشون نقل کردن، خواهش میکنم ایشون بفرمایند که این نظریه را کجا نوشتن، کی نوشته، کتابش ما معرفی کنن تا ما جواب بدیم
که اینا برای کشتن منجی اومده بود.
بله، اینا برای کشتن منجی اومده. ظاهرا هر کس نوشته به توطئه یهود حمل میکنه که مثلا اینا از قدیم بد بودن. اینها همجور که اشاره کردن، حالا بعد اینا مسلمان شدن نشدن، ایده که مسلمان شدن، بعضیا مسلمان نشدن، چه بهانه آوردن، ولی پیش از ظهور حضرت اینا شدیداً منتظر بودن، یهودیای مدینه مخصوصا منتظر بعثت حضرت رسول بودن، حتی اوس و خزرج را تهدید میکردن، میگفتن نزدیک شده زمان بعثت اون پیامبر موعود، ما به محض اینکه موعود شد ما به او ایمان میآوریم و به کمک او شما را سرکوب میکنیم. چون با اوس و خزرج رقابت داشتن، اوس و خزرج بت‌پرست بودن و هر دو دسته در یثرب ساکن بودن. در هر صورت ما بارها از شنوندگان عزیز و گرامی درخواست کردیم که مطالب که نقل میکنن اسم کتاب را ببرن، اسم نویسنده را ببرن، ما بتونیم بررسی کنیم.
بسیار عالی، تشکر از شما و این شنونده محترم.
تاریخ، آینه عبرت است و درس آموز ترین تاریخ، تاریخ اسلام. هر هفته با سوالات تاریخ اسلام، سوال از شما، جواب از استاد پیشوان. تلفن 29 10 551 29 10 552 با پیش شماره 0251. پرسش و پاسخ تاریخی.
خب دوستان، امیدوارم که تا این لحظه از برنامه مورد لطف و عنایت شما قرار گرفته باشه. اگه خاطرتون باشه در برنامه‌های قبلی یکی از شنونده‌های محترم رادیو سوالی رو مطرح کرده بودم که دو بخش داشت. بخش اولش رو استاد پیشوایی پاسخ دادن، بخش دومش مربوط به پیامبر بزرگ خدا حضرت سلیمان علی نبینا و آله و علیه السلام بود که سوالشون این بود که چطور خدای متعال ملک و مکنتی که به حضرت سلیمان دادن به حتی به نبی مکرم اسلام هم ندادن. این بخش از سوال بی پاسخ موند. در این برنامه از استاد پیشوایی می‌خوایم که لطف کنند و پاسخ این سوال رو هم بدن.
بله، من هم عذرخواهی می‌کنم که جواب این سوال دوم این شنونده گرامی به تأخیر افتاده.
البته سوالم طرح شد همون برنامه،
ولی جوابش به تأخیر افتاده. دو تا جواب داره. یکی این که خداوند متعال چطور به حضرت سلیمان این ملک و سلطنت را داده. از قرآن مجید استفاده میشه که خود حضرت سلیمان چنین ملک و سلطنت و قدرت را از خداوند متعال درخواست کرد. در سوره صاد در آیه 35 آمده از قول حضرت سلیمان که آیه شریفه به این صورت: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قال، گفت یعنی سلیمان گفت، قال رب اغفر لی و هب لی ملکن لا ینبغی لأحد من بعدی، پروردگارا ملک و حکومت من عنایت کن، عطا کن که بعد از من به کسی شایسته کسی نباشه. از قرآن مجید استفاده میشه که چنین ملک و حکومتی را خداوند متعال به درخواست خود حضرت سلیمان به او عطا کرده، حداقل در نیمه راه، یعنی اون مرتبه که بوده هنوز خداوند متعال تسلط داشته، ملک و حکومت داشت، ولی نه به اون وسعت. خداوند متعال وسعت بیشتری به حکومت او داد. این به درخواست حضرت سلیمان بوده و این نوعی آزمایش بوده. خداوند متعال بندگانش را، هر کدوم را به نحوی آزمایش میکنه، هم بندگان معمولی هم پیامبرانش را هر کدام را به نحوی آزمایش میکنه. مثلا حضرت ابراهیم خلیل بعد از امتحانات مختلفش تازه نوبت رسید به این که آیا پسرش اسماعیل را در راه خدا حاضر ذبح کنه یا نه، و اونم تا قدم آخر رفت، تا کارت گذاشت تو حلقوم پسر جوانش یا نوجوانش که خداوند متعال قبول کرد و حضرت ابراهیم از این امتحان سرفراز بیرون آمد. این هم، این ملک و سلطنت و قدرت ظاهری هم نوعی امتحان و آزمایش بوده برای حضرت سلیمان نبی علیه السلام. و تاریخ میگه با این همه وسعت سلطنت و حکومت هیچ کار خلافی از حضرت سلیمان سر نزد، اون منصب نبوت و اون عصمت نبوت همچنان محفوظ بود و این خیلی مهمه. اما جواب مهم اینه که قسمت دوم مهمه. در سوال این شنونده گرامی آمده که چنین مثلا منصبی را، چنین قدرت و ملکی را خداوند متعال حتی به حضرت رسول صلوات الله علیه و آله به خاطر انبیا نداده. مثلا انگار تو ذهن مبارکیشون اینه که این یک شرفی بوده خداوند متعال به حضرت سلیمان عطا کرد و چنین شرفی را به پیامبر اعظم عطا نکرد. نه، این اینجوری نیست. این که ملک و سلطنت حضرت سلیمان را رسول خدا نداشت، این دلیل نمیشه که حضرت سلیمان اشرف از حضرت رسول بوده. نه، ملک و سلطنت ظاهری ارزشی نداره مگر اینکه در راه حق و در راه حقیقت و در راه خدا مصرف بشه. من عرض میکنم که اگر امروز حضرت سلیمان نبی به امر خداوند متعال در بر و بحر و خشکی و دریا امرش نافذ بود، جن و انس و پرندگان در اختیار او بودن، باد و باران و ابر در اختیار او بود و نفوذش اینقدر بود، ولی امروز نفوذ معنوی پیامبر اسلام صلوات الله علیه دنیا را فرا گرفته. الان میگن تعداد مسلمانان دنیا بیش از 1 میلیارد نفره در مناطق مختلف دنیا، از ملیت‌های مختلف، با زبان‌های مختلف، با فرهنگ‌های مختلف. روزی چند بار میگن اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. بعد از 14 قرن این همه رسول خدا پیرو پیدا کرده، صدای نبوت او در مأذنه‌ها بلنده، مخصوصا در زمان ما که بیداری اسلامی به وجود آمده و ما میبینیم در راه اجرای دین او، در راه سربلندی دین او، در راه اجرای شدن دین او، مسلمان ها چقدر فداکاری میکنن، جان میدهن، سر میدهن، به استقبال شهادت میرن، خون میدهن، زیر بار حکام ظالم نمیرن. چرا که اسلام و پیغمبر اسلام عزت و آزادگی یاد مسلمانان داد. در قرآن مجید آمد که لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، خداوند متعال کافران را هرگز راضی نمیشه بر مسلمانان مسلط شوند. ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. به دنبال این آیه آخری، به دنبال شکست مسلمانان در جنگ احد که شکست خوردن و رویشون ضعیف شد، قرآن مجید فرمود سوس نشوید و غمگین نشوید و انتم الاعلون این کنتم مؤمنین. اگر شما مؤمن باشید شما برترید. این پیام الان هم هست. قرآن مجید و پیامبر اعظم میفرمایند انتم الاعلون این کنتم مؤمنین. نترسید، شما ایمانتون کامل باشه، اتکایتون به خدا باشه، شما پیروز میشید. در آیه این آیه کلام میخوام عرض کنم، این را امتدام میخواستم عرض کنم، قرآن مجید میفرماد ولله العزت و ولرسوله وللمؤمنین. عزت از آن خداست، عزت از آن رسول خداست و عزت از آن مسلمان هاست. مسلمان های امروز نه پیغمبر اسلام را دیدن و در نه در زمان او بودن. قرنها بین اینها و رسول خدا عرض کنم که فاصله زمانی هست، اما این درس عزت و آزادگی را از مکتب رسول خدا، از کتاب آسمانی آموختن. در راه عزت جام میدهن، فداکاری میکنن، طاغوتا را به پای میکشد. چند تا حالا همین چند ماه اخیر پایین کشیدن. اینا در اثر تعلیم اسلام شوخی نیست. نوع مبارزاتی که الان ملت های مظلوم منطقه میکنن همه میدونن. این از نماز جمعه شروع میشه. بعد از نماز جمعه شعار میدن. از روز اول از نماز جمعه شروع شده. این پیام دینه و این عزت و عظمت را ما مخصوص رسول خدا میدونیم. این همه در دنیا در قاره‌های مختلف و در کشورهای مختلف پیرو دارد و شیفته دارد و عاشق دارد.
عجیبه که استاد علی‌رغم این همه مشخصاتی که تو این انقلاب‌های اخیر هست در کشورهای عربی و علمای ما خصوصا رهبر معظم انقلاب از اون به عنوان بیداری اسلامی تعبیر کردن، بعضی از افراد کم خرد همچنان بر این طبل میکوبن که بیداری انسانی، یعنی تعبیرات رو عوض میکنن و از این الفاظ استفاده میکنن و فکر میکنن که اینها توطئه یهود هست، کاری هست که خود آمریکا داره مدیریت میکنه و این واقعا از اون قصه های عجیبیه که دیگه بله باورش واقعا برای کسانی که صاحب عقل هستن خیلی سخته.
کسی میتونه نقش اسلام را در این قیام ها این کار کنه واقعا چشمش را به روی واقعیت ها ببنده.
بله.
یا بخواد واقعیت ها را اونجور ببینه که دلش میخواد. خارجی ها این دولت ها استکباری تحلیل ها که دارن آدم میبینه این اینا تحلیل هاشو مطابق به واقعیت خارجی نیست. اونجور که دلش ها میخواد اتفاق بیفته اونجور تحلیل میکنه.
بله.
ولی این تحلیل ها با واقعیت خارجی مگر کسی چشمش را به روی واقعیت ها ببنده. این همه شعار اسلامی، این همه شعار حیات من نزله، این همه شعار الله اکبر، الان جمعه بسیار بسیار با عظمت، این کسی این تأثیر اسلام را میتونه این کار کنه که واقعا نخواد واقعیت ها را ببینه.
امام رسول پیش بایست دوید، امین خدا مهبت جبرئیل، کریمی که چرخ فلک طول اوست، همه نورها پرتو نور او.
حبیبی محمد امام الهدى،
كريم السجايا جميل الشيم، نبي البرايا شفيع الأمم، شفيع مطاع نبي كريم، وسيم جسيم بسيم وسيم.
حبيبي محمد إمام الهدى،
إمام الرسول فيش بايس سبيل، أمين الخدا مهبت جبرئيل، كريمي كشرخ فلك طوله اوست، همه نورها پرتو نور او.
حبيبي محمد امام الهدى، ندانم کدامین سخن گویمت، که والاتری زن چه من گویمت.
بلند آسمان پیش قدرت خجل، تو مخلوق و آدم هنوز آب و گل، تو مخلوق و آدم هنوز آب و گل.
میخواستم از کارشناس محترمتون در مورد موضوع کنده شدن درخت به دستور پیامبر که در خطبه 192 نهج‌البلاغه اومده توضیح بخوام، و دیگه اینکه چرا در مورد معجزات پیامبر مثل موضوع حضرت موسی و عیسی زیاد گفتگو نمیشه. متشکرم از برنامه خودتون، بامدادی هستم از مرم.
من هم تشکر میکنم از جناب آقای بامدادی که از شهر تاریخی مرن تماس گرفتن، و امیدوارم که سلام ما رو به همه آذری های عزیز و خصوصا مرندی ها برسونن. استاد در مورد معجزات پیامبر سوال کردن و اون معجزه خاص بفرمایید.
ابتدا من توضیح ارز کنم خدمت این شنونده عزیز و گرامی و دیگر شنوندگان که معجزات دو جور بوده. یکی معجزات فیزیکی یعنی جسمی و مشهود که اشخاص اون را با چشمشون ببینن یا مثلا با گوششون بشنون. یکی معجزات غیر فیزیکی. معمولا معجزات فیزیکی یعنی اون که قابل دیدنه مال اشخاصیه که در سطح پایینی از فکر و تدبر و تعقل قرار دارن. اینا اهل منطق و دلیل و استدلال نیستن. و یعنی خداوند متعال میفرماید ولقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ما پیامبرانمون را با بینات فرستادیم. بینه یعنی دلیل روشن، دلیل واضح. پیامبران با بینات با مردم سخن میگفتن، با استدلال سخن میگفتن، به عقلشون عرضه میکردن. منتها همیشه و در زمان همه پیامبران ایده‌ای بودن که در اون مرحله از عقل و فکر و منطق اینا
نبودن.
و در جریان حضرت موسی میخونیم که حضرت موسی تشبر میگاد، یه ده روز دیش کرد، یه صدای از یه مجسمه گوساله بیرون آمد، زود چی شده. خب این معلومه خیلی عوام بودن دیگه، با یه صدا.
استاد الان هم اینجوریه،
ما
نسکرا هستیم.
من میخوام عرض کنم که وقتی میامدن به پیغمبر میگفتن بگو فرشتگان نزد تو بیان، بگو این ماه شکافته بشه، بگو این آفتاب شکافته بشه، بگو ستاره ها بیاد، یا حضرت موسی را به مسابقه دعوت کردن که بیان اجدها بسازن، اینا معجزاتیه که مال این قشره. خب اما انبیای الهی ابتداعاً با بینات با مردم سخن میگفتن، با دلایل روشن با مردم سخن میگفتن. از این نظر بزرگترین معجزه حضرت رسول صلی الله علیه و سلم قرآن مجید بود که اختصاص به اون زبان هم نداشت. الان هم قرآن معجزه است و جهات مختلف معجزه است.
استاد برای اهل فن قوام استدلال معجزه.
بله. بنابراین بزرگترین معجزه رسول خدا قرآن مجیدی که حالا توضیح عرض میکنم. بنابراین ایشون ضمن فرمایشون میفرمایند چرا از این معجزات چی میکنن؟ چرا در کتابای ما از اینجور معجزات هم بحث شده، نوشتن در کتابای مربوط به حضرت رسول و بحث معجزه نوشتن. ولی اینا نوعا معجزات جسمی بود. اقتربت ساعت و چقدر قمر، یه روز مشرکان مکه دو پارا در یک کفش کردن، به رسول خدا عرض کردن که اگر شما یه راست میگه پیغمبری، از خدا درخواست کن این ماه دو نیمه بشه، اگر این ماه دو نیمه بشه دیگه ما مسلمان میشه. این معلومه که اهل فکر و عقل نبودن، عقلشون تو چشمشون بود. حضرت رسول فرمود که خب حالا آمدیم، از خدایم درخواست کردم و خدا اجابت کرد، این ماه دو نیمه شد، این ماه میارید؟ گفت حتما. و همین اتفاق افتاد که قرآن مجید نقل میکنه، اقتربت ساعت و انشقاق قمر، انشقاق یعنی دو نیمه، ما دو نیمه شد و دیدن ولی در این حال مسلمان
نشدن.
شق القمر هم از ایناست. این آمدن این درخت و دو نیمه شدنش و آمدنش نزد رسول هم از این معجزات فیزیکی بود که ایشون نقل میکنه. در نظر بلاغه امیرالمومنین علی علیه السلام آمده. من یه بارم در همه برنامه این را عرض کردم، این به تفسیر عرض کردم، متعالم به اجمال عرض میکنم که برای شنوندگانی که شنیدن ملال آور نباشه. اجمالاً امیرالمومنین علی علیه السلام نقل میکنه که آمدن از حضرت رسول درخواست کردن، گفتن اگر تو راست راست پیغمبری، این درختی که اینجا نزدیک ما هست از خدایت بخوا این درخت دو نیمه بشه، نیمش بیاد تو شما، نیمش بمونه سر جاش. و رسول خدا درخواست کرد از خداوند متعال و درخت دو نیمه شد. امیرالمومنین نقل میکنه صدای لرزش و ارتعاش این درخت و تکان برگا و شاخهاش اصلا به گوش میرسید. و گفتن که خب حالا این نیمهش آمد، این بره جاش، اون نیمه بعدی بیاد. اونم اتفاق افتاد. ترجمه کردی؟ این شنونده از این قضیه رو نقل میکنه. بله، این هم از معجزات حضرت رسول صلی الله علیه و سلم علیه بوده. در نهج البلاغه امیرالمومنین علی علیه السلام آمده. تکرار میکنم که چرا اگر ما مراجعه کنیم به کتابای مربوط به این بحثا اینها آمده، لکن چون بزرگتر معجزه رسول خدا قرآن مجید بوده، هم از نظر فصاحت و بلاغت، هم از نظر پیشگویی از حوادثی که اون زمان قرآن مجید پیشگویی کرد و مردم اون زمان هنوز زنده بودند که پیشگویی قرآن مجید اتفاق افتاد، در همون زمان اتفاق افتاد، و پیشگویی‌هایی که اصلا با معیارهای عادی قابل پیشگویی نبود، هیچ کس نمیتونست اون صورت پیشگویی کنه. قرآن مجید در سوره روم خبر داد از پیروزی رومی ها. مسلمانانی که این آیه را شنیده بودند زنده بودند، بودند و دیدند که رومی ها بر ایرانی ها پیروز شدند. این کسی نمیتونست، این یه مسئله نظامی بود، کسی میباید کارشناس نظامی باشه، تسلیحات ایران، تسلیحات رومی ها، ادوات اینها، قابلیت های نظامی اینها، ظرفیت های نظامی را مطالعه کنه، یه نظر کارشناسانه نظام بگه که در جنگ آینده این پیروز میشه. و قرآن چون از ناحیه خدا بود گفت اینا پیروز خواهند شد. پیشگویی های قرآن مجید از جهات اعجاز قرآن مجید اسرار علمی و شگفتی های علمی که قرآن مجید اون زمان خبر داده برای مردم اون زمان، حتی برای حکمای یونان و روم ناشناخته بود. این از معجزات قرآن مجیده. انسجام قرآن مجید، این که این قرآن ظرف 23 سال به تدریج برای رسول الله نازل شده، اولش با آخرش هیچ اختلافی نداره، هیچ تضادی نداره. اگر این مال یک بشر بود، ظرف 23 سال ممکن بود کم زیاد بشه، بگن آقا شما دیروز اونجور گفتید، امروز اینجور میگید. قرآن خودش هم روی این تاکید میکنه، میفرماید که اگر این از غیر خدا بود، لوجد و فی اختلافن کسی را، اختلاف زیادی، کسی 23 سال برای مردم حرف بزنه ولی دیروزش و امروزش فرقی نکنه. و همچنین از نظر فصاحت و بلاغت، یعنی زیبایی بیان، که این خیلی برای مردم اون زمان محسوس بود، چون شعرشناس بودن، سخنشناس بودن، از معدود هنرهای مردم عرب اون زمان سخنشناسی بود، شعر خیلی خوب میگفتن، البته زیبایی لفظی داشت شعراشون، معانی بلندی نداشت، ولی فصاحت و بلاغت را میشناختن، به طوری که در برابر فصاحت و بلاغت قرآن به اصطلاح لوی میانداختن. میگفتن این چیزایی که محمد صلی الله علیه و سلم میگه، این شخص میگه، نه شعر نه نثر، ولی از هر شعری و از هر نثری بالاتره. به طوری که نغمه های قرآن مجید، آیات موزون قرآن مجید در سامعه اونها به قدری لذت بخش بود، اینا غرق لذت میشدن. مثل اینه که و تشبیه کامل به ناقص، مثل اینه که مثلا بنده و جناب عالی یک ادیب عرض کنم که غزلهای حافظ را مثلا یا اشعار عرفانی مولوی را به یک شخصی که خودش اهل این فنه بخونه، چطور اون طرف لذت میبره؟ اینا لذت میبردن از شنیدن آیات قرآن مجید، ولذا به جایی رسید که شنیدن آیات قرآن مجید را تحریم کردن، اینا را واداشتن. و موقعی که رسول خدا می آمد در کنار مسجد الحرام آیات قرآن مجید را می خون، اینا را واداشتن که پنبه تو گوششون بکنن که صدا آیات قرآن به گوششون نرسه. بنابراین جنبندی می کنم، بله، این دونیمه شدن درخت و آمدنش نزد رسول خدا و کسانی که چنین درخواستی کرده بودند، این در نهج البلاغه آمده، از معجزات حضرت رسول صلی الله علیه و سلم، از معجزات فیزیکیشون، این معجزه و امثالشون در کتاب مربوط آمده، اهل مطالعه میدونن، ولی بزرگترین معجزه حضرت رسول قرآن مجید.
بسیار خوب استاد پیشوایی، خیلی بهره بردیم، استفاده کردیم، امیدوارم که بتونیم در هفته های آتی هم از نفس گرم شما استفاده کنیم. و تشکر میکنم از شما شنوندگان محترم رادیو معارف، عزیزانی که هر هفته پای گیرنده هاتون میشینید و ما رو همراهی میکنید، با ما تماس میگیرید، سوالات تاریخی خودتون رو با ما مطرح میکنید، یا انتقاد و پیشنهاد و به هر نحوی که ما رو مورد لطف و عنایت خودتون قرار میدید، واقعا از همه شما سپاسگزارم. امیدوارم که برنامه این هفته هم مورد عنایت و استفاده شما قرار گرفته باشه، به اتفاق همه همکارانم که در تهیه برنامه دخیل هستند، و خصوصا به اتفاق استاد پیشوایی، از همه شما خداحافظی میکنم. موفق و پایدار باشید تا برنامه هفته بعد. خدا یار و نگهدار شما.
یا رسول الله، یا حبیب الله، یا نبی الله، یا رسول الله، یا رسول الله، یا حبیب، یا رسول الله، یا رسول الله، یا رسول الله، یا مصطفى، یا خیر خلق الله جل، یا رسول الله، یا رسول الله، یا رسول الله، یا مصطفى، یا مصطفى.